triste, dava zei asta.
باشه مستحب خطبه با اسلحه بخونه. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد على آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله، فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در روز جمعه و در پایگاه وحدت و عبادت و بندگی خدا به تقوا و پارسایی و خیشتنداری از گناهان و آلودگی ها و عمل به فرمان ها و وظایف الهی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند بزرگ می خواهیم که همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و مخلص خود قرار بدهد. در آخرین آیات سوره مبارکه اعلا بحث شد و فرازهای آخر این آیه می فرمود قد اف این سوره می فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا، که این آیه همونطور که در خطبه قبل اشاره کردم به دو مقام تخلیه و تحلیه که در اخلاق بحث شده است اشاره نموده. و آیه می فرماید کسانی رستگارند که دو کار انجام بدهند: اول درون خودشون را از شیطان و هوای نفس و آلودگی های روحی پاک کنند، رذایل اخلاقی، کبر، حسد و مانند اونها را از خود دور بکنند تا زمینه دریافت فیض الهی و رشد و سعادت فراهم بشه. اول باید این موانع را زدود، این آفتها را کنار زد و سمپاشی کرد درون خود را تا از این آفتها و آسیبها دل و جان انسان پاک بشه. این گام اول. بعد از اون و ذکر اسم ربهی فصلا، وقتی که درون پاک شد اون وقت ذکر خدا، یاد خدا، توجه به خداوند و نماز که برآمده از این ذکر و یاد هست مایه سعادت انسانه. گام اول پاکسازی است، پاکسازی درون از این آلودگی های روحی و اخلاقی. و قدم دوم این است که ذکر و یاد خدا در دل و جان ما ریشه بدواند. ممکنه که ذکر ظاهری کسی انجام بده، ثوابی هم ممکنه برش مترتب بشه، ولی اون ذکر واقعی، اون نماز قابل قبول، اونیست که در جایی پیدا بشه که از آلودگی و آفت و آسیب پاکه. این ذکر اسم ربی فصلا، این باران رحمت خداست. اگر دل شورزار نبود، آفت زده نبود، این باران رحمت این دل را آباد میکنه، شاداب میکنه، پربار میکنه. اینجا بعد این دو مقامه، بعدم میفرماد که ذکر فصلا، یاد خدا میکنه و نماز میکنه. اینم فصلا میفرماد، یعنی اون نمازی پیام دیگر این آیه این است که پیام اول این دو مقام پاکسازی و بعد هم توجه به ذکر و نماز بود. پیام دوم این آیه شریفه اینه که نمازی دارای ارزشه که بر اساس ذکر باشه. خب نماز در صدر فهرست عبادات و آیین بندگی خداست. آیین بندگی خدا را اگر کسی نگاه بکنه، در سطر اول اون نمازه. نماز اولین عبادت الهی، مهمترین وسیله اتصال بنده و خداست، معراج مؤمنه، مایه عروج و سعادت و کمال و تعالی انسان. نماز هرچه در فضیلت نماز گفته بشود کم است. اون همه فضیلت ها که در قرآن و در روایات، در عظمت و شکوه و آثار و فواید نماز وارد شده، خیره کننده است واقعا. برای انسان قابل تصور نیست که نماز و راز و نیاز با خدا و ادای این فریضه بزرگ الهی اینقدر اثر داشته باشه و دامنه تأثیر اون اینقدر گسترده باشه. اصلا نمیفهمه آدم یعنی چی. خب این جایگاه نمازه. اما این آیه میفرماد که ذکر اسم ربهی فصلا، نماز خوند، یاد خدا کرد و به دنبال آن نماز خوند. یعنی اون نمازی ارزش داره، اون نمازی معراج مؤمنه، اون نمازی عمود دینه، اون نمازی مایه تقرب انسان به خداست که بر اساس یاد خدا باشه. اگر در مسجد و نماز جماعت و جمعه شرکت میکنه، اگر در خانه فرادا و نماز نافله یا غیر نوافل میخونه، اینا ارزشش وقتی است که دل متوجه به خدا بشه، نماز برخواسته از یاد خدا باشه، نه نماز تلقینی که عادت شده و در دل خبری از ریشه نماز نیست. نماز رو شما اگر یک درخت تصویر بکنید، این رکوع و سجود و قیام و قعود و حرکات و سکنات و اذکار و اوراد نماز، اینا همه شاخ و برگ های یک درخته. ریشه این درخت ذکر خداست. این شاخ و برگ ها اگر ریشه دارای ریشه باشه، اون وقت این شاخ و برگ ها سرزنده میماند، با تراوت ثمر میده و بار و بر میدهد این درخت. اما اگر این درخت از این ریشه قطع شد، ممکنه یه شکل ظاهریش هم بمونه، ولی دیگه از تراوت و نشاط و بار و برگ در این درخت خبری نیست. نماز ما و شما مثل درختی است که شاخ و برگ این آمدن در مسجد، در جماعت، در جمعه است، خواندن، ذکر، ورد، خطبه است. اینا همه شاخ و برگ ها و ساقه های این درخته. اون ریشه‌ای که به این درخت زندگی و حیات میده، اون یاد خداست که در اعماق قلب باید ریشه داشته باشه. این آیه اینو داره میفرماد. اون نمازی ارزش داره، اون نمازی تنها عن الفحشاء والمنکره، اون نمازی در فرهنگ خانه و جامعه تأثیر میگذاره که ریشه در دارای این ریشه یاد و ذکر خدا باشه. اگر یاد و ذکر خدا در یک خانه بود و از این یاد و ذکر خدا نماز به پا خواست، اون خانه از آسیب ها مبراست. اون جامعه از این آسیب ها مبرراست. و ذکر اسم ربهی فصلا، بعد فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا. عرض کردم این آیه، این بل اضرابی و این استدراکی که در آیه شده فوق العاده زنگ خطر بزرگی را به صدا در میاره. این آیه بل تؤثرون الحیات الدنیا، این یک زنگ خطر به همه بشریت در همه تاریخ. علی رغم این که انسان باید پاک بشه، انسان باید اهل ذکر بشه، سعادت و کمال و رشد انسان در پاکسازی و رشد و نماز و ذکر خداست، اما قاعده اولیه اینه که انسان دنیا را بر آخرت مقدم می‌داره. این قاعده اولیه است. میدونید پیام این آیه چیه؟ پیام این آیه اینه که اگر بخواهید به آسمان پر بکشید، اگر بخواهید به قله‌های سعادت راه بیابید، باید مبارزه بکنید. اون عامل اولیه‌ای که راحت شما رو میکشه زندگی دنیاست، شیطانه، هوای نفسه، هواجس شیطانیه، اهریمنهای جن و انس در حالت طبیعی شما را به تباهی میکشانند. علارغم این که آدم دارای فطرت، عقل، فطرت خدا خواهی در انسانه، اینا همه درست، منطق قرآن هم اینه که انسان دارای فطرته، اما غریزه و شیطان و شهوت و غضب در حالت عادی بر انسان مسلطند. وقتی فطرت و خدا در انسان راه پیدا میکنه که مبارزه بکنه. مثل این که گویا انسان همینجور در یک دره‌ای رها شده، اگر خوب مبارزه بکنه و خودشو جمع و جور بکنه میتونه دست بزنه به یه جایی از سقوط خود را نجات بده. این نیاز مبارزه داره، نیاز به هوشمندی داره، نیازمند به بصیرت، آگاهی، دقت. اگر ما اهل مبارزه با نفس و مجاهده با شیطان و شهوت و غضب و هواهای نفسمون نباشیم، طبع ما میگه که گناه، آلودگی. طبع ما میگه تو خونه حق شوهر رو از بین ببر، حق زن رو از بین ببر، حق فرزند رو از بین ببر، حق همسایه رو از بین ببر، حق دیگران رو زیر پا بگذار، رشوه بگیر، رشوه بده، بیقانونی بکن، عرشبت که تهمت بزن، غیبت بکن. طبع اولیه بشر اینه. مگر این الا من عصمه الله الا ما رحم ربی، مگر اونجایی که آدمی با هوشیاری و دقت و تیزی در حینی که داره میره به سمت پرتگاه خودشو جمع و جور بکنه، دست بزنه به یه جایی به خودشو نگه بداره. این آیه اینو میفرماند بل تؤثرون الحیات الدنیا، طبع شما مقدم داشتن زندگی دنیاست. همه ما اینطوری، به همون اندازه که مجاهده با نفس و مبارزه با شیطان بکنید، به همون اندازه رستگار خواهید شد. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اونایی که دقت داشته باشن در ادبیات آیه، این آیه باید آدم را تکان بده. واقعا این بل تؤثرونه یک شوک به انسانه که اگر به این حال عادی باشید تمام قصه شما. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اینه که حتی اولیای الهی را هم به وحشت و هراس می اندازه. پیامبران الهی، اولیای الهی هم دارای یک بیمی هستند. چرا؟ برای اینکه طبع این نفس سرکش انسان و هواها و غرضهای آلوده انسان، طبعش اینه که بل تؤثرون الحیات الدنیا، در حالی که بل آخرتو خیر و ابقا، در حالی که یک جاذبه های بزرگتری وجود داره، در حالی که نعمت های عالی تری جلوی روی شماست، در حالی که سعادت ابدی در انتظار شما میتواند باشد، اما طبع شهوت و غضب میگه که تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. اینم پیام دیگر این آیه. آخرین آیات این است ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. این سوره کوتاه با تسبیح خدا شروع شد و با این آیات ختم میشه. سیر رسالت و نبوت پیامبر در این آیات آمد. راه سعادت و عظمت و شکوه معنوی انسان در این آیات تصویر شد. آیین نامه رشد و کمال انسان در این سوره ارائه شد. آخرم بفرماد ان هذا لفی صحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی. اینایی که گفتیم و مشخصا همین دو سه تا مطلب آخر سوره، یعنی این که رستگاری در تخلیه و تحلیه است، رستگاری در پاکسازی و خودسازی است و نماز بر پایه ذکر مایه سعادت شما میشه، و این که بدانید که اگر مبارزه با نفس نکنید جاذبه های دنیا شما را در خود غرق میکنه و شیفته خود میکنه و شما را به دره هلاکت میافکند. اینی که گفتیم که این روح این سوره و نتیجهش این شد، راز سعادت و رستگاری را داره بیان میکنه. این چیزی است که در همه کتابهای آسمانی آمده بوده. چی میخواد بگه این آیه؟ از جمله در صحف ابراهیم و موسی. ابراهیم اون پیامبر بزرگ الهی و حضرت موسی، که این دو پیامبر در قرآن فوق العاده مورد توجه قرار گرفتن و از پیامبران اولوالعزم. این آیه میخواد بفرماد که این آیه که ما برای شما گفتیم روحش در همه ادیان الهی بوده. ادیان الهی، انبیای الهی، کتب آسمانی گرچه با هم متفاوته و در طول تاریخ چند هزار ساله، 7-8 هزار ساله بر بشر نازل شده، اما در این حال یک خط بر همه اینها حاکمه. درسته که قرآن برترین کتاب هاست، بر تورات و انجیل و صحف ابراهیم و موسی و عیسی و زبور و نمیدونم چی، بر همه اونها هیمنه داره قرآن. این تفاوت و درجات تو کتابا وجود داره، اما این کتابا همش یک نخر تسبیح همه اینا را به هم متصل میکنه. اینا دانه های تسبیح هستن که از صحفی که نازل بر حضرت آدم شد تا چند هزار سال بعد که 6-7 هزار سال نزول این صحف آسمانی طول کشید، در طول این 6-7 هزار سال کتاب ها مختلفه، انبیا متفاوتن، اما یک چیز و یک روح و جان بر همه این کتب حاکمه و اون روح بندگی خداست، خودسازی انسان، مبارزه با نفس، تلاش برای حرکت به سمت خدا. این اون پیام اصلی همه کتب آسمانی است. تمام این کتب این پیام واحد را میرسانند و این نخ تسبیح توحید و عبودیت در همه این کتب آسمانی ساری و جاریه. ان هذا لفی الصحف الاولى، یعنی حرفی که امروز پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی برای شما رسان، ضمن اینکه بسیار مهم است و راز سعادت و کمال فردی و اجتماعی انسان در این دستور نهفته است، در این حال خیال نکنید این حرف نویه، نه، این یک حرف ریشه‌دار تاریخی است که از آدم تا خاتم گفته شده و بعد از خاتم هم در سلسله اولیای الهی استمرار پیدا میکنه. این نخ تسبیح تاریخ بشره، این رشته ناگسسته نبوت و ولایت از آغاز تا پایان تاریخ، و پیام این رشته الهی این است که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و ابقا. این یک پیامه، یک سلسله به هم پیوسته است، یک خط روشن و نورانی است که در تاریخ استمرار پیدا کرده. حالا سوالی که عوازر از پیغمبر اکرم کرد، حالا در قالب سوال یا ابتدا پیغمبر اکرم فرمودن، پیغمبر اینجور آمار پیامبران و کتب آسمانی رو اینجور دادن که کم و بیش این رو شنیدید. حضرت فرمودن این روایتی است که پیغمبر اکرم ابوذر نقل کرده که پیغمبر به ابوذر این مطالب رو فرمودن. پیغمبر فرمودن انبیای الهی در این 6000 سال 124000 نفر بودند، اما در میان اینها مرسلین، یعنی اونایی که وظیفه قیام و اقدام داشتند، چون نبوت اون اتصال با عالم غیبه و این که حالا مطالبی هم را احیانا بیان میکنه، اما رسالت یک رهبری است، یک مسئولیت اجتماعی است. میگه انبیا 124000 نفر بودند، اما مرسلین و صاحبان مقام اجتماعی و رسالت در میان بشر اینا 313 نفر بودند، همون عدد اصحاب امام زمان سلام الله علیه. و 4 تن از این پیامبران از قوم عرب بودند، هود و صالح و شعیب و حضرت محمد مصطفی. این سلسله انبیا هست. البته بسیاری و 5 تن از اینها اولوالعزم بودند و بسیاری از این پیامبران و مشخصا اولوالعزم دارای اوصیا بودند. و بعد کتب آسمانی هم 104 کتاب طبق این روایته که 10 کتاب و صحیفش از حضرت آدم، 50 تاش از شیسه و از ادریس 30 تاشه و از عبرت ابراهیم 10 تا که اینها صحف کوچک و متعدد بودند تا میرسه به تورات و انجیل و زبور و قرآن هم که آخرین و جامع ترین کتاب آسمانی است. خدایا تو را به حقیقت قرآن قسمت می‌دهیم ما را با معارف بلند الهی و مفاهیم دلربای قرآنی آشنا بفرما و به ما توفیق عمل به این دستورات نورانی کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنام حجته وأنفذ أمره واشدد أذره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 64 در توصیه به شتاب گرفتن به سوی اعمال نیک می‌فرمایند آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، خداوند شما را به عبس خلق نکرده است و هم به حال خود رها نکرده است. میان شما و بهشت و یا آتش دوزخ جز مرگ فاصله نیست. پایان زندگی شما با نفسهای شما و با گذر زمان نزدیک می شود. از دنیا برای آخرت بهره بگیرید، چیزی را بهره بگیرید که شما را در قیامت و آینده حفظ بکند. سپری از اعمال خودتان و رفتار نیک خودتان سپری بسازید تا در قیامت شما را از آتش حفظ کند. تقوا سپر انسان است در دنیا از آلودگی ها، و حقیقت تقوا در روز قیامت سپری می شود که از آتش و عذاب الهی شما را حفظ می کند. سعادتمند شد بنده ای که تقوا را پیشه کرد، خیر و سعادت خود را دنبال کرد، پیشا پیش توبه می کند از گناهان و بر شهوتهای خود غالب می شود. سعادت در توبه و غلبه بر شهوات. امیدواریم خداوند همه ما را از فرمانبران این سخنان نورانی به هدایت بخش قرار بدهد. بنابر قولی هشتم ربیع الثانی ولادت امام عسکری است سلام الله علیه که تبریک و تهنیت عرض میکنم، وفات حضرت معصومه در هفته در پیش رو قرار داره که وفات این بانوی جلیل القدر و زن الگو و نمونه تاریخ اسلام را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دو سه مطلب هست که از میان مناسبت‌ها یا مطالب روز بد نیست که توجهی به آن داشته باشیم. سند چشمنداز سند جامعه علمی کشور رونمایی شد. ما در یک دهه اخیر و شاید کمی بیش از یک دهه، در دو دهه اخیر در حقیقت کشور ما تلاش کرد که زیر ساخت‌های رشد و توسعه را در بخش‌های مختلف تأمین بکنه و تلاش هم شد با راهنمایی‌های مقام معظم رهبری که این رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جامع بر اساس یک اسناد و کار علمی و کارشناسی انجام بگیره. و خب تحولات کشور ما هم در پرتو این اسناد مهم و تلاشی که مراکز علمی و اقتصادی و اداری ما انجام دادن، این تلاش نتیجه داده، کشور در جهات مختلف پیشرفت پیدا کرده. علی رغم زمینه‌های فراوانی که وجود داره، اما ما گام‌های بزرگی در عرصه‌های مختلف برداشته ایم که کم و بیش با اون آشنا هستید، گاهی گفته شده. برای من جالب بود که دو هفته قبل سفیر جدید ژاپن، که خب حالا ژاپن کشور به اصطلاح پیشرفته ایست، در دفتر ما در قم حضور پیدا کرد و مطالبی اونجا میگفت برای من خیلی جالب بود. میگفت من 28 سال قبل ایران بودم، بعد از اون زمان جنگ و اوائل انقلاب، و بعد از اون نیامده بودم اینجا و تازه شده سفیر ژاپن در ایران. گفت الان که اومدم ایران رو میبینم، برام قابل تصور نبود این همه رشد اقتصادی. او بیشتر جنبه‌های اقتصادی و علمی را میگفت. این رشد اقتصادی و علمی در فاصله در حقیقت دو دهه، چون بیشتر بعد از جنگ این شتاب گرفت، برای من قابل تصور نبود و خیلی معجب بود و اظهار شگفتی میکرد از توسعه‌ای که ایران در بخش‌های مختلف پیدا کرده، به خصوص که با همراه با تحریم و هزار مشکل که استکبار جهانی برای کشور اسلامی و الگوی ما ایجاد کرده. برای او خیلی جای تعجب بود، حالا اینکه کسی از بیرون، اونم از یک کشور به اصطلاح به ظاهر پیشرفته، نگاه بکنه چنین ارزیابی را داشته باشه، این نگاه بیرونی برای انسان جالبه. و من اونجا توضیحاتی از بخش‌های دیگر کشور براش دادم که برای او اونام تازه بود، میگم من اینام رو نمیدونستم. به هر حال تلاش شده که در این دو دهه واقعا کشور در ابعاد مختلف تلاش‌های زیادی انجام شده و گام‌های بزرگی برداشته شده. در سال‌های اخیر این پیشرفت علمی، فنی، اقتصادی شتاب بیشتری گرفته. یکی از کارهایی که بیشتر هم با اشراف و عنایت شخص مقام معظم رهبری دنبال شد، داشتن سندهای اساسی در کشوره. خب تجربه ایست که در دنیا هم وجود داشته و ایشان بعد از جنگ پیشگام طراحی زیرساخت‌های علمی توسعه و پیشرفت کشور بودن. خب اسناد متعددی، حالا من چند تاشو نام میبرم، یکیش هم این هفته رونمایی شد. خب سند چشمنداز 20 ساله کشور، یعنی ایران 1404، خب با اشراف ایشان تهیه شد، به تصویب مراجع ذی‌ربط رسید. 4 سند توسعه کشور، 4 سند 5 ساله تدوین شد و تمام شد که پنجمین سند 5 ساله امسال تهیه شد و از سال آینده ما بر اساس سال اول سند 5 توسعه بعد از انقلاب را شروع خواهیم کرد. و اسناد بخشی دیگر هم در پاره ای از وزارتخانه ها انجام شده. البته بعضی وزارتخانه ها به موقع و سریع اون اسناد رو تهیه کردن، بعضی تأخر دارن. مثلا سند آموزش و پرورش انجام شده، دیگه داره مراحل نهاییش رو طی میکنه. و یکی از این سلسله و زنجیره اسناد علمی کشور، علاوه بر اون سند چشمنداز که حاکم بر همه این هاست، و بعد هم اسناد 5 ساله، یکی از سندهای زیرساختی بسیار مهم، سند جامع علمی و فناوری کشور بود که فکر میکنم از سال 85 و اینها مقام معظم رهبری دستورش رو دادن. شورای انقلاب فرهنگی هزاران ساعت روی اون کار کرد و بعد از فراز و فرود زیاد در طی چند دولت، امروز ما همین روزها شاهد رونمایی از این سند بودیم، یعنی آغاز توجه به این سند بر اساس اسناد بالادستی و بودجه هایی که در کشور طراحی شده. این سند یک گام بزرگی در تهیه زیرساخت های علمی توسعه کشور بود. کسانی که با مباحث مدیریت و مدیریت استراتژیک آشنا دارن میدانن که تهیه چشمنداز و دورنمای یک حرکت برای کشور بسیار مهمه، که هم در شوق انگیزی مؤثره، هم در هدایت کارها مؤثره و آثاری که بر اون مترتبه. این سند یکی از اون اسناده. البته سند آموزش و پرورش هم هست که اونم همین روزها در شورای انقلاب فرهنگی داره کار میشه و فکر کنم اوایل سال آینده دیگه تکمیل بشه و اونم سند مهمی است. این سند جامع علمی کشور هم کار مهمی بود که 4-5 سال طول کشید و نهایی شد. این سند مشتمل بر 5 فصل بسیار مهمه. یک، ارزش‌های بنیادین. دوم، چشمنداز توسعه علمی و فنی کشور تا سال 1404 که پایان برنامه 20 ساله کشوره. و فصل سوم اهداف و اولویت هاست. فصل چهارم راهبردهای کلان و اساسی است. و فصل پنجم هم چارچوب ها و راهکارهای حرکت به سمت گسترش و توسعه علمی و فناوری کشوره. خب این سند با این 5 فصل در واقع یک راهنما و نقشه راهی رو تصویر میکنه جلوی روی دانشگاه ها، مراکز علمی پژوهشی، مراکز فنی فناوری کشور، برای یک شتاب بیشتر به سمت تولید علم و دانش و پایه‌ریزی فناوری های جدید. ما این حرکت رو عملا در این سالها و به خصوص در سالهای اخیر شتاب بخشیده. این کشور ما شتاب گرفته. در سهم ما در تولید علم در مقیاس های جهانی چند برابر شده در طول این سالها، و کمتر از 1% بود، خیلی کمتر بود، و رسیدیم به 1%. یک کمی هم از اون داریم عبور میکنیم. ما 1% جمعیت جهانیم و سهم ما با توجه به تاریخ و سابقه و علم و اسلام و انقلاب بیش از این درصد ها باید باشه. خب در این حضور مقالات ما در شبکه های خارج کشور، رفتن به سمت فناوری های نو، که حالا از فناوری های سلول های بنیادی و هسته‌ای و داروهای جدید و نمیدونم فناوری های تسلیحاتی و موشکی و خیلی از این قلمروها، به هر حال ما در فکر کنم شاید در 20 قلمرو وارد حوزه های بسیار جدید فناوری های دنیا شدیم، یعنی فناوری های بسیار پیشرفته، حساس، ویژه، که انحصارش دست چند تا قدرت دنیاست. ایران روی پای خودش و در دوره هایی که تحریمه و هزار دستیسه و توطئه علیه اون چیده می شود، دانشگاه ما، دانشگاهیان ما، متفکران ما، جوانهای ما، جامعه ما با یک شتاب فوق العاده در قلمروهای مختلف فناوری‌های جدید، رشته‌های علمی، مراکز دانشگاهی، مراکز علمی، مراکز فنی تلاش کرده. این سند در واقع همه اونها را سامان میده و موتور محرکی میشه و نقشه راهی میشه برای شتاب بیشتر همه مراکز علمی، برای تولید علم بیشتر و تبدیل علم به فناوری‌ها و تأثیر علم در زندگی مردم و همینطور حضور علمی و آبرومند اسلام و انقلاب اسلامی در عرصه جهانی. خب این هم سند چشمنداز، همین سند جامع دو تا هدف اصلی رو تعقیب میکنه. یکی این که ما در سطح منطقه و جهان اسلام تا سال 1404 رتبه اول علمی و فناوری داشته باشیم. باید همه تلاش بکنن که به اون رتبه اول دسترسی پیدا بکنه. و دوم این که در سطح جهان هم ما در معادلات علمی جهان جایگاه ممتازی داشته باشیم، یعنی شونه بزنیم به شونه قدرت‌های بزرگی که فناوری‌های گوناگون و دانش‌های مختلف را تولید می‌کنند. این سند و سند چشم‌انداز و سند جامع، نقشه جامع علمی کشور، نقشه راهی است برای رسیدن به این دو هدف بزرگ و اینکه درصد تولید علم ما و حضور ما در گفتمان علمی از درصد نسبت جمعیت ما به جمعیت دنیا خیلی بیاد بالاتر. و این شده نیست. همت ایران، هوش ایران، فهم و انگیزه ایرانی که برخواسته از اسلام و انقلاب اسلامی است، توان همه اینها را داره. و البته ما این نقد نمیکنه که جاهایی هم کاستی داریم، کمبود داریم، جای نقد وجود داره، اشکال وجود داره، اونا همه جای خودش. اما سرجمع این حرکت قابل قبول و شتابدار و همینطور هم در سال به سال رو به افزایش و تصاعد بوده. ملت باید قدر این رو بدونه، دانشگاه‌های ما باید به این توجه بکنن. من اینجا پیشنهادی که باید واقعا بهش توجه بشه اینه که هم در سطح استانی از عنوانی استان فرهنگ پرور و ریشه‌دار از نظر تاریخی و دارای هوش و توان ظرفیت علمی و هم منطقه و شهرستان میبود، با توجه به اینکه ما الان طبق اون چه که من در این لیست نوشتم الان 12 تا مرکز آموزش عالی و تحقیقاتی دانشگاهی و حوزوی داریم، فکر میکنم هم استانی و هم در شهرستان ما علاوه بر اون سند کلی که در حال تهیه هست، یک سند جامع علمی با تهیه بکنیم. من به مراکز دانشگاهی هم در پایان سال توصیه میکنم با توجه به این که تعدد پیدا کرده مراکز دانشگاهی در کشور و احیانا دانشجو دیگه اونجور رشد پیدا نمیکنه، باید رفت به سمت یک تحصیلات تکمیلی، توسعه رشته ها و پایه‌ریزی کارهای تحقیقاتی و فناوری و تولید علم و فناوری ها. این دو سه تا نکته اصلی باید مطمح نظر و مقصد مراکز علمی و دانشگاهی باشه و این کار شدنیه. در هم در این شهر امکانش هست. باید مراکز علمی ما در کنار هم یه نقشه راهی برای تحصیلات تکمیلی، تنوع رشته‌ای و تولید علم و پژوهش و فناوری داشته باشن. این سه چهار تا باید اون سایه بیفکنه و تلاششون رو مبذول بکنن برای رسیدن به اون. کارهایی هم انجام شده در خود تقدیر شکر الله سعیهم، اما ظرفیت هم کشور بالاتر از این هاست، هم استان و هم این شهر با سابقه تمدنی و علمی که در این شهر و این منطقه است و با جوانان فهیم و هوشمندی که ما داریم و با مراکز علمی که امیدواریم به این امر توجه بشه و به طور کلی کشور و ما هم در درون این نقشه جامعه کشور باید با شتاب به سمت رشد و توسعه علمی همراه با عدالت و معنویت بریم. اونی که ما را از همه دنیا ممتاز میکنه که پیشرفتمان سریع و شتابدار و خیره کننده باشه و ثانیاً همراه با عدالت و فقر زدائی باشه و ثالثاً همراه با عبودیت و معنویت خدا باشه. صف صنعت و دانشگاه ما باید گره بخوره با صف نماز جمعه و مسجد و عبادت ما و دانشگاه با حوزه باید به هم گره بخورن تا این کشور الگوی جدید رو در دنیا ایجاد بکنه. این الگو در دنیا خریدار داره. و این همون بیداری اسلامی است که امروز هم در دنیا ما شاهدشیم. دو جمله من راجع به این بیداری اسلامی به دلیل حرکت بزرگی که امروز در دنیا ایجاد شده و موج بی سابقه پیوسته‌ای که به وجود آمده و زنجیره قیام‌های مردمی که امروز ما در سراسر جهان اسلام شاهد اون هستیم، به این دلیل این پدیده را دائم باید بهش توجه کرد، به خصوص از ملتی که پیشگام این راه نورانی بوده و سلسله جنبان این حرکت‌های ارزشمند اسلامی بوده، باید مورد تحلیل قرار بگیره، آسیب شناسی بشه و در حد توان و کمک باید با ملت‌های مظلومی که چندین دهه زیر لگدهای استعمار و فشار و اختناق آمریکایی بودن، باید کمک کرد با فکر و نظر و الگو و همراهی کرد که اینها پیش برن. ما میبینیم که امروز بعضی تحلیل‌های غلط وجود داره، گفته میشه که خود آمریکا داره اینا را صحنه‌گردانی میکنه. این حرف خیلی حرف غلطی است. ما نمیگیم آمریکا نقشه نداره، وارد کار نمیشه برای مصادره انقلاب‌ها. چرا؟ قطعا این کارو میکنه. برای خود کشور ما هم بارها این تصمیم گرفته. هوشمندی مردم و رهبری معظم مانع این دسیسه‌ها شده. در دنیا این موانع هم به این شکل جلوی اونها نیست. این خطر جدیه. اما مبادا که فکر بشه که ملت مصر و تونس و از شود که لیبی و بحرین و جاهای دیگه که در این لیست قرار داره، فکر بکنیم که این ملت ها آمریکا اومده داره تحریکشون میکنه. مگر آمریکا که 30-40 سال قدار کشان و خونخاران را بر اینها مسلط کرده، یک دفعه آمریکا شد خیرخواه اینا؟ نه، آمریکا یه جایی مجبور همراهی بکنه، یه جایی میبینه دستش در رفته همراهی میکنه که یه جور دیگه بیاد بر موج سوار بشه. آمریکا موج سواری میکنه، ممکنه که تلاش بکنه برای مصادره اینها، این خطر بسیار جدیه. اما اساس این انقلاب ها و شورش ها اون اختناقی است که بر این ملت ها حاکم بوده، فشاری که بر این ملت ها حاکم بوده، ظلم و تبعیض و فسادی که بر این حاکمان این کشورها حاکم بوده و دور شدن این کشورها از ارزش‌های اسلامی، این ملت‌ها را به جوش در آورده، به خروش در آورده، موج بزرگ آسمانی و الهی و انقلابی را در دنیا ایجاد کرده. طبیعی است که آمریکایی که خودش مسبب همه این ظلم و تبعیض هاست، غرب یک روزی باید بیاد در دادگاه تاریخ آقای اوباما و بوش و سلسله رؤسای جمهور آمریکا و قدرتمندان اروپا و آمریکا، یک روز باید بیان در دادگاه تاریخی حضور پیدا بکنن و در محکمه پاسخ بدهن. پاسخ بدهند که بیش از یک قرن منابع امت اسلام را غارت کردند، ذخایر اونها را به یغما بردند، رژیم‌های زور و استبداد را بر این کشورها حاکم کردند، اون همه قتل و غارت کردند، اون همه جنگ افروزی کردند و نمونش هم کاشتن غده سرطانی اسرائیل در قلب عالم اسلامه. یه روزی باید بیان اینا جواب بدن. اینا برخلاف منطق عقلانی، منطق دموکراسی خودشون یک قرن در خاورمیانه عمل کردن. امروز این شورش ها به سمت فروریختن این بنیادهای ظلم و ستمه و قطعا وضع آینده بهتر از اون چیزی خواهد بود که یه روزی مبارک و که چنین و چنان بر این کشورها حاکم بودن. قطعا بهتره، البته جای خطره. آمریکا تلاش میکنه مزدوران خودش را با نام و نشانهای دیگر بیاورد، دستیسه های دیگری بچیند، با ظواهر فریبنده آدم های غربی ضد اسلام و مصالح این کشورها رو کار بیاره. این البته نیازمند هوشمندی است. ملت ها باید بیدار باشند. ملت ایران هم در این جایگاه بسیار نقش مهمی داره. الگوی ایران، سلامت ایران، آگاهی ایران، پیشرفت ایران و منزه بودن ایران از آسیب‌ها و آفت‌های گوناگون، این خیلی نقش داره که دنیا را همراه اسلام بکنه. این خیلی نقش داره. امروز کار من و شما، مسئول این کشور، مدیر این کشور، جامعه ما، جوان ما، جامعه ما، کاری نیست فقط برای خود، بلکه برای اسلامه و برای آینده تاریخ و اسلامه. این جایگاه را باید قدرش دانست و مسئولیت شناس بود در قبال وظایف اجتماعی. ما در آستانه سال جدید هستیم. باز هم عرض میکنم شروع سال جدید باید با روح و نشاط بیشتر برای کار و پیشرفت باشه و باید ما عدالت و توجه به محرومان را در مخصوصا در آغاز سال توجه بکنیم. باید برای حفظ ارزش‌های اسلامی در جامعه اهتمام ببرزیم. این زیبنده یک ملت انقلابی، یک مردم پیشگام در انقلاب و آزمایش داده در عرصه‌های انقلاب نیست که در عروسی او، در کوچه و خیابان آن و در حرکات مختلف آن ارزش‌های اسلامی زیر پا گذاشته بشه. برادران، خواهران، شما نمازگزاران جمعه اگر یک سپاه فرهنگی قاطع و قوی در صحنه امر معروف و نهی از منکر باشید، امکان نداره که در جامعه ما شاهد ناهنجاری‌های علنی باشیم. اینها بسیار زشته برای این منطقه، برای این استان، برای این شهر بسیار زشته است که عروسی آنچنانی داشته باشه، ولو کم کاروان عروسی داشته باشه، برخلاف ضوابط اسلامی در کوچه و خیابان راه بیفتن، حرکات ناشایسته‌ای در جشن‌هاشون انجام بگیره، یا به وضوح در کوچه و خیابان همه ارزش‌های اسلامی زیر پا گذاشته باشه. این باید دل ما را به درد بیاره، باید غیرت ما را تحریک بکنه و عمده اینه که با هوشیاری و حساسیت و طبق ضوابط و قواعد امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم. جایی هم که لازمه باید مقامات مسئول با جدیت عکس العمل نشون بدن. مردم هم قطعا همراه هستن. افکار عمومی مردم همونطور که رشد و ترقی و پیشرفت و اینها را میخواد، معنویات و اخلاق را میخواد. این رو باید حراستش کرد. مراکز علمی ما، مراکز اداری ما، مراکز عمومی ما، اصناف ما، کسبه ما، تجار ما، روحانیت ما، دانشجوی ما و همه ما و مخصوصا نمازگزاران باید اهل امر معروف و نهی از منکر باشیم و حساس باشیم در قبال بعضی از افسار گسیختگی ها، همانطور که در قبال فقر و محرومیت و یتیم و محروم و مستمند هم باید حساس باشیم. اینا همش مثل همه. همانطور که برای سلامت اداری و کار درست هم باید حساس باشیم. اینا همه چیزهایی است که معروف و منکر داره و باید جامعه در قبال اون حساس باشه. در پایان من یادآوری میکنم به مسئولان محترم استان و کشور که نقطه نظرهایی که مردم داشتند، ضمن تقدیر و تشکر از همه خدماتی که مسئولان انجام میدهند و مسئولان کشور و استان و این شهر هم از اون خیلی بهرمند بوده، اما یادآوری میکنم که همچنان ما برخی از مشکلات در چند محور داریم که بارها به دوستان توضیح داده شده و مردم هم در انتظارن که نسبت به اونها توجهی سریعتر و جدیتر انشاءالله انجام بشه. و نکته آخرم ثبت نام حوزه‌های علمیه هست که من توصیه میکنم جوانهای با استعداد و با ظرفیت و با صلاحیت را به سمت تحصیل در علوم اسلامی هدایت بکنید. شما افتخار این دارید که بنیانگذار حوزه قم که مشعل فروزان اسلام و تشیع در همه عالم است، از میان شما و از این شهر برخواسته. این افتخار بزرگی است که در پرونده این شهر ثبت شده و سلسله عالمان بزرگی که از این شهر برخواستن، این از افتخارات شماست. این از نشان از پاکی و سلامت و صلاحیت این جامعه است که این خورشیدهای پرفروغ، این ستارگان درخشان و این انسانهای بزرگ از اون برخواستن. همونطور که ما شخصیتهای بزرگ دانشگاهی داریم که از این جامعه برخواستن، اینا افتخارات شماست. تلاش بکنید هم در عرصه علوم دانشگاهی افراد به سطوح عالی علمی هدایت بشوند که به همه کشور و به جهان اسلام خدمت بکنند، و هم در حوزه‌های علمیه افراد قابل، مستعد، هدایت میکنید که بیان درس بخونن و به درجات بالای علمی در مسیر روحانیت و حوزه‌های علمیه قرار بگیرن و به درجات بالا برسن. و این امر البته در آموزش و پرورش و در خانواده ها باید مورد عنایت باشه. باید نسل جوان ما ترغیب بشه، اونایی که استعدادهای وافری دارن به سمت حوزه ها و دانشگاه ها تا سطوح بالای علمی. خدایا تو را به اولیای الهی قسمت میدهیم ما را از همه شرور و آفات مصون بدار. خدایا در این روز جمعه تو را بر باران رحمت و توجهات و عنایات تو شکر گذار هستیم و شکر میگذاریم و از تو میخواهیم که باز هم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، دلهای ما را به انوار قرآن و معرفت اهل بیت منور بفرما. نسل جوان ما را و آیندگان ما را از همه آسیب ها و خطرها محافظت بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات و از این جمع را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک شهدا و امام عزیز و اولیای الهی را در جوار روح مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین مهمان بفرما. خدایا روح و رضوانت را بر ارواح تابناک آنها نازل بفرما. همه خدمتگزاران و دلسوزان کشور و اسلام، دولت مردان و جوانان و ایثارگران و خانواده های معظم ایثارگر را مشمول لطف و توفیقات روزافزون خودت قرار بده. خدایا در این روز جمعه و در پایان سال از تو میخواهیم سلام های خالصانه ما را به محضر مولایمون حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. ما را از منتظران راستین و زمین سازان ظهور موعود و سرور آن حضرت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.